خب بسم الله الرحمن الرحیم، با عرض سلام و آرزوی سلامتی خدمت همکاران عزیز و ارجمندم. ضمن پوزش از تأخیر ارسال فایل های صوتی خدمت همکاران محترم، توجه شما را به مطالبی که این جلسه خدمتتون ارائه خواهم کرد جلب می کنم. فصولی که در نظریه های یادگیری ما خواهیم خوند، فصل 1، فصل 5، فصل 7 را حذف کردم. قبلا تو گروه قرار داده بودم ولی دیدم حجمش زیاد بود. تقریبا مفاهیمی بود که در فصل 5 ارائه میشه، به خاطر همین من فصل 7 را حذف کردم. پس میشه فصل 1، 5، 9، 11، 13 و 14. طی جلساتی اگه خدا توفیق بده من هم پاورپوینت و هم فایل صوتی را خدمتتون ارسال خواهم کرد. منبع درسی ما همان کتابه، کتابش خدمتتون معرفی کردم و خلاصه ای که دستنویسه از این کتاب گرفته شده اونم خدمتتون قبلا ارسال کردم. این دوتا منبع است، یعنی هم کتاب درسی و این هم خلاصه و علاوه بر اون پاورپوینت هایی که خدمتتون خودم ارسال میکنم. سعی کردم که این درس رو بسیار ساده تر خدمتتون تدریس کنم، براتون آسون باشه. من امروز مطالبی از فصل 1 را خدمتتون اشاره میکنم. میشه گفت اون مفاهیمی که من اینجا توضیح میدم موضوع سوالات امتحانی خواهند بود. در فصل 1 ما تعریفی از یادگیری خواهیم داشت، مفاهیمی چون خوگیری، حساس شدن، یادگیری و عملکرد، نقش پذیری، شرطی سازی کلاسیک یا پاسخگر و نهایتاً شرطی سازی وسیله‌ای یا کنشگر را خدمتتون توضیح میدم. از یادگیری تعاریف مختلفی ارائه شده، هر صاحب نظری اینجا حدوداً 16-17 تا صاحب نظر تو این کتاب هست. نظریه های 17 صاحب نظر را برای شما چی ارائه کردیم ولی ما از این 17 تا فقط 7 تاشو بررسی خواهیم کرد. این 17 صاحب نظر هر کدومشون برای یادگیری تعاریف متعددی دارن. اون تعریفی که از آقای کیمبل ارائه شده و تقریبا مورد قبول اکثر روانشناسان یادگیری است اون خدمتتون من توضیح میدم و مثالهایی هم میارم خدمتتون. آقای کیمبل میگه یادگیری عبارت است از تغییر نسبتاً پایدار در توان رفتاری، یعنی رفتار بالقوه ممکن است قابل مشاهده یا قابل مشاهده بوده یا قابل مشاهده نباشد، به شرطی که در نتیجه تمرین تقویت رخ داده باشه، یعنی به وسیله دارو، به وسیله انرژیزاها، به وسیله بلوغ اتفاق میفته، اینها جزء یادگیری نیستن. تغییرات نسبتاً پایدار در رفتار، توان رفتاری، همان رفتار بالقوه. شما میدونید که رفتار دو نوعه، یه رفتار بالقوه هست، من چیزی را یاد گرفتم الان چه نشون بدم اینو به نمایش بذارم این یادگیرم یا به نمایش نذارم، من اینو یاد گرفتم، به اون میگن توان رفتاری. بعضی روانشناسا مثل اسکینر میگه اونی که تو رفتار مشاهده میشه اون یادگیریه، ولی آقای کیمبل یه خود عمیق‌تر فکر میکنه، میگه که تغییرات نسبتاً پایدار در توان رفتاری، همون رفتار بالقوه، که در نتیجه تمرین تقویت شده رخ میدهد، بر اساس تجربه رخ میدهد. توضیح میده اینو تبیین میکنیم، احتمالا سوال امتحانی بدیم بگیم یادگیری را از نظر کیمبل تعریف کرده یا یادگیری را تعریف کرده، و آن را تبیین نمایید، اونو توضیح بدید. من توضیحش رو خدمتتون عرض میکنم. توضیحش اینه که تغییر در رفتار باید قابل مشاهده باشه. یعنی قابل مشاهده باشه، یعنی قابل اندازه‌گیری باشه، قابل ارزیابی باشه، نسبتاً پایدار باشه، نه موقتی باشه، نه خیلی خیلی ثابت باشه. یعنی در اکثر اوقات این بتونه این رفتار از خودش نشون بده. تغییرات در رفتار الزاماً این نیست که حتما بلافاصله بعد از تجربه باید رخ داده باشه. در زمانهای معین، در زمانهای لازم، به مقدار لازم ممکن است این نشون داده بشه، آشکار باشه یا آشکار نباشه. ولی این یاد گرفته دیگه، شرایط فراهم بشه این از خودش نشون میده و نهایتا بر اساس تجربه باشه، بر اساس به اصطلاح عملکرد باشه، بر اساس یک فرایند یادگیری باشه، نه اینکه در اثر بلوغ ایجاد بشه یا در اثر داروهای نیروزا ایجاد بشه. شما میدونید پاداش فرایندی است که بعد از رفتار ارائه میشه و باعث تقویت، باعث تکرار اون رفتار میشه. تقریبا پاداش با تقویت مشابه گرفته میشه. بعضی از صاحب نظران در متون پژوهشی خودشون اینا را مترادف آوردن. اینا یه تفاوتهایی هم با همدیگه دارن. اسکینر میگه که تقویت کننده رفتار را نیرومند میسازد، اما پاداش این کار را نمی کنه. تقویت کننده بلافاصله پس از رفتار میاد و باعث تکرار اون رفتار میشه. پاداش ممکن است بعد از پایان، بعد از مدت ها ارائه بشه. مثالی که برای میتونم بزنم برای پاداش، مثلا افرادی به عنوان چهره های ماندگار در کشورها و در جهان معرفی میشن. اینا اصلا قبلا نمیدونستن که اینا حتما چهره ماندگار شناخته خواهند شد. بر اساس عملکردشون، بر اساس سوابق کاریشون، پژوهشیشون، مشاهده اون ارزیابا به اصطلاح بر اساس اون ارزشیابی های خودشون به این نتیجه رسیدن که مثلا آقای دکتر سیف نویسنده این کتاب، به اصطلاح مترجم این کتاب، به عنوان چهره ماندگار معرفی بشه از دانشگاه علامه، که این چهره علمی ماندگار است. این نشان ماندگاری یک پاداشه. آقای سیف یا خانم کدیور که دو صاحب نظر یادگیری در ایران هستند، اینا اصلا نمیدونستن که اینا یه روزی چهره ماندگار، نشان ماندگاری را خواهند داشت. به خاطر این ماندگاری تلاش نکردن. این پاداشی است که ارزیابان بر اساس سوابق کاری و پژوهشی به اینا دادند. خب بس اگر ما یادگیری را درست بفهمیم، میگیم که یادگیری تغییرات نسبتا پایدار است که بر اثر تجربه رخ داده باشه. یعنی دانش آموز، جاندار، ارگانیسم، انسان، حیوان یا هر چیز دیگه که هر ارگانیسمی که یه چیز را تجربه میکنه و از اون چیزهای یاد میگیره و در نتیجه در رفتارش تغییر ایجاد میشه. مفهومی که خدمتتون باید توضیح بدم در رابطه با فصل یک، یکی مفهوم حساس شدنه. اگر من بسیار ساده تر خدمتتون بگم، فرایندیست حساس شدگی، فرایندیست که از طریق آن ارگانیسم نسبت به جنبه های معینی از محیطش حساس تر میشه. یک بار دیگه تکرار میکنم، حساس شدگی فرایندیست که از طریق آن ارگانیسم نسبت به جنبه های معینی از محیطش حساس تر میشه. خوجیری فرایندیست که طی آن این حساس شدگی یواش یواش کاهش پیدا میکنه و به عنوان عادت در میاد. مثلا اگر یک کسی تا به حال رعد و برگ رو تجربه نکرده، با برگی که تو آسمان تو ابرها مشاهده میشه این حساس میشه، میگه این چیه؟ بعد صدای رعد میاد، اون صدای مهیب رعد میاد، این خیلی حساس میشه، هم برای برگش هم برای رعدش، اون صدای مهیبش، و احتمالاً یه ترسی در وجودش ایجاد بشه. اما این مکررن تکرار بشه، این یاد میگیره، اگه مکررن تکرار بشه این یاد میگیره که چیزی نیست، حساسیتش پایین میاد. اون وقت میگیم که خوجیری اتفاق افتاده. هر چقدر حساس شده که بیشتر باشه، به اصطلاح این متعذب‌تره، ولی بعد از مدتی این حساس شده که کاهش پیدا میکنه، میگیم خو گرفت. احتمالاً تو امتحان بگیم مفاهیم حساس شدگی یا حساس شدن و خوجیری را با ذکر مثال توضیح بدید. شما میتونید از این توضیحات من استفاده کنید و تو کتاب مفصل نوشته شده است. میگه یادگیری باید به عمل کرد منتهی بشه. یعنی اگر یادگیری به عمل کرد منتهی نشه، احتمالاً پایدار نخواهد بود، جزه یادگیری نخواهد بود. مفهومی که در یادگیری و عمل کرد لازم خدمتتون توضیح بدم، نقش‌پذیریه. نقش‌پذیری یعنی ارگانیسم از طریق همراهی و همزیستی با شرایط، با هم نوعان خودش، با ارگانیسم های دیگه، این چیزها یاد میگیره. به همین خاطر دو خانواده را در نظر بگیرید که این دو خانواده، هر دوتا دو برادر با دو خواهر ازدواج کرده باشن، یعنی دوتا برادر بازناق باشن، جو روانی حاکم بر این دو خانواده، جو روانی حاکم بر این دو خانواده شاید متفاوت باشه، هرچند که از نظر ژنتیکی اینا خیلی شبیه به همن، هرچند که مادرانشون، بچه های این دو خانواده در نظر بگیریم، مادرانشون خواهرن، پدرانشون برادرن، یعنی دو تا برادر بازناق همن، ولی میبینیم که رفتار بچه های اینها یکسان نیستش، جو روانی حاکم بر خانه فرق کرده. احتمالاً بچه ها از پدر مادرشون چیزهایی یاد گرفتن، نه ژنتیکی، تجاربی که با هم دیگه داشتن، نقش دختر نقش مادرش رو تقلید میکنه، پسر نقش باباش رو تقلید میکنه. یعنی ایجاد وابستگی ارگانیسم و ممکن است اشیا هم در یک دوره حساس رخ بده. هرگاه در یک دوره حساس وابستگی بین ارگانیسم و اشیا محیطی ایجاد بشه، میگیم نقش پذیری صورت گرفته. اون وقت یادگیری دوام می آورد و با احتمالاً با گذشت زمان فراموش نشه. شما میدونید که همه رفتارها حاصل یادگیری نیستن. بعضی از رفتارها بازتابی هستن، ژنتیکی هستن، ارثی هستن که به اونها غریزه گفته میشه. مثلا در پرندگان لانه سازی یا شیوه های جفتگیری حیوانات، اینا از کسی یاد نمیگیرن، اینها غریزی هستن. و بعضی رفتارها ویژه هستن، الگوهای رفتار پیچیده که ناآموخته و نسبتاً غیر قابل تغییر هستن، اینا رفتارهای ویژه هستن، از حیوان به حیوان دیگر، از ارگانیسمی به ارگانیسم دیگر فرقی میکنه. بعد چند تا مفهوم فن فردنگر و فن قانونگر و فن همبستگی و فن آزمایش، اینا میشه گفت شیوه های پژوهشی هستن که انشالله از کتاب میخونید و توضیحات بیشتری را به اصطلاح مشاهده میکنید. اینا چند تا مفهوم که دوباره به طور خلاصه خدمتتون عرض میکنم، شما از فصل یک بتونید یادگیری را تعریف نمایید، آن را توضیح بدید، تبیین کنید، شرایط یادگیری را به توضیح بدید و مفاهیمتون حساس شدگی را توضیح بدید، خوجیری را توضیح بدید، رابطه یادگیری و عملکرد را شرح بدید و مفهوم نقش پذیری و نهایتاً میرسیم به یادگیری از طریق شرطی سازی. دو تا مفهوم دیگه هم خدمت به طور خلاصه عرض میکنم، بعد فصل یکمون تموم میشه. شرطی سازی مفهومش اینه که هر وقت عامل محرک اصلی باعث ایجاد رفتار، باعث پاسخ، باعث به وجود آمدن پاسخ در ارگانیسم میشه، دو نوعه. یکی شرطی سازی کلاسیکه، یعنی ما اول محرک رو ارائه میدیم، از ارگانیسم یا موجود زنده یا دانش آموز یا کودک یه فیدبکی میگیریم، یه پاسخی میگیریم، اول محرک بعد پاسخ. حیوان یا ارگانیسم یاد میگیره که هر وقت که محرک بیاد با پاسخ بده. اگر در محیط مدرسه من یه مثال بزنم، یه رابطه پدر فرزندی را براتون توضیح میدم. مثلا پدره یه 10,000 تومانی به دانش آموز که کلاس پنجم میخونه، یه 10,000 تومان بهش پول میده، میگه این 10,000 تومان میدم امروز خوب بخون که نمره به فرض 20 بیاری. دانش آموز خیلی تلاش میکنه که این از بابت این 10,000 تومان حتما نمره 20 بیاره و فرداش باباش دوباره یه 10,000 تومان میده، میگه که باید نمره 20 بیاره و این همچنان محرک همون 10,000 تومانی رو میگیره و 20 میاره. ولی در شرطی سازی وسیله یا کنشگر اینطوری نیست که قبلا محرک ارائه بشه. ارگانیسم در شرایط خاصی قرار میگیره، مثلا گرسنه نمیشه، مثلا پول نیاز به پول نیاز پیدا میکنه، میگه بابا من به من پول بدید. سر دیگر باباها به بچه هاشون پول میدن، شما به من پول نمیدید. میگه من پول رو به شرطی میدم که شما چه کار کنید، نمره 20 بیارد، نفر اول کلاس بشید. دانش آموز میده تلاش میکنه، نفر اول میشه و یه 10,000 تومانی از باباش میگیره. بعد در فلان امتحان، در فلان مسابقه ممتاز میشه، دوباره میاد نتیجه رو نشون میده و پاداش میگیره. بس شرطی سازی کلاسیک به طور خلاصه اینا در فصلهای 5 و 7 میخونید. فصل 5 شرطی سازی کنشگر اسکینر پرسم دارشه، من اینو مفصل خدمتون توضیح خواهم داد. متاسفانه به علت حجم زیاد مطالب فصل 7 که شرطی سازی کلاسیکه اینو من حذف کردم خدمتون. هر چی در شرطی سازی وسیله یا کنشگر میخونیم برعکس شرطی سازی کلاسیکه. پرچمدار شرطی سازی کلاسیک در دنیا پاولوف روسیه و پرچمدار شرطی سازی کنشگر یا وسیله اسکینره. بس تفاوتشون اینه که در شرطی سازی کلاسیک اول محرک را میشه بعد ارگانیسم پاسخ میده، ولی در شرطی سازی وسیله یا کنشگر اول حیوان یا ارگانیسم یا دانش آموز یک کنشی از خودش انجام میده، سپس پاداش میگیره و این پاداش باعث تکرار اون رفتار میشه. من یه مثال هم میتونم خدمتتون بگم. مثلا ایوان پاولوف با سگ معروفش که آزمایشاتش انجام میداد، اول غذا میداد به سگ و سگ هر وقت غذا رو میدید این آب بزاقش ترشح میکرد. بعد از تکرار این عمل همراه با غذا یک لامپ قرمز رنگی هم روشن میکرد. همان پاسخی که این سگ به غذا میداد بعد از مدتی به روشن شدن اون لامپ قرمز هم نشون میداد. یعنی یاد گرفته بود هرگاه این لامپ قرمز روشن بشه حتما غذا میاد. برعکس آقای اسکینر مثلا یه پرنده ای را در قفس قرار میداد که پرنده گشنش میشد، به همه جا نک میزد، به یه اهرم که نک میزد غذا میومد، به هر جا که میزد غذا نمیومد، ولی وقتی به اون اهرم نک میزد غذا میومد. یاد میگرفت که هر وقت به اون اهرم هر وقت گشنش بشه باید به اون اهرم نک بزنه و یه دانه گندم یه دانه غذا چی از یه کانالی به اون پرنده میرسه. یعنی در شرطی سازی کلاسیک یا پاسخ کرد ارگانیسم اول پاداشو میگیره بعد کار انجام میده، بعض رفتار از خودش نشون میده. ولی در شرطی سازی کنشگر که در فصل 5 من مفصلا خدمتتون توضیح خواهم داد، ارگانیسم اول عمل کرد نشون میده بعد پاسخ و پاداش میگیره و باعث تکرار رفتار میشه. به همتون آرزوی سلامتی میکنم. این جلسه یعنی فصل 1مون به طور خلاصه خدمتتون ارائه شد از کتاب و همون جزوه خلاصه دستنویس که در گروه قرار دادم، اینو مکمل همان بخونید. انشالله که اگه سوال امتحانی هم بدم از این مفاهیم خواهم داد. به همتون آرزوی سلامتی، موفقیت، شادی و شادکامی میکنم. به امید خدا. خدا حفظتون کنه. خدا حفظتون.